شبکه رادیویی فرهنگ همراه اندیشه هم نفس زندگی.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1003، این برنامه شهرت سعدی در خارج از ایران. به نام خدا. دوستان سلام، من رضا خضرایی به اتفاق پژوهشگر و نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی، هزار و سومین برنامه هزاره ادب پارسی را با موضوع شهرت سعدی در خارج از ایران تقدیم شما علاقمندان ادبیات کهن ایران می کنیم. همراهی بفرمایید. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در ایران شاعر شناخته شده است، اما به نظر می رسد این شاعر بزرگ در خارج از ایران بیشتر از سرزمین خودش شناخته شده است. دلیل این امر را محققان در تألیفات و تحقیقاتی می دانند که اغلب شرق شناسان درباره سعدی و آثار او انجام دادند. میگویند حدود 1000 اثر درباره این شاعر بزرگ نوشته شده و در دانشگاه‌های خارج تدریس می‌شود. همیشه این سوال وجود داشته که چرا سعدی و آثارش در دنیای خارج از ایران این همه مورد توجه است. جواب این است: او به دلیل توجه به مسائل اجتماعی و سلامت اخلاقی و فردی مورد توجه قرار گرفته. بله، سعدی به اجتماع و به انسان اهمیت ویژه‌ای داده و در آثارش رعایت اصول اجتماعی و انسانی را بسیار زیاد تذکر داده است. دکتر احمد تمیمداری معتقد است مطالعه درباره آثار سعدی به قرن 18 میلادی برمی‌گردد. در آن قرن انجمنی آسیایی که در بنگال فعالیت می‌کرد در ترجمه و نشر آثار سعدی نقش مهمی ایفا کرد. به نظر دکتر تمیمداری علت این امر وجود خردگرایی، طنز، تربیت، سیاست، عشق و زیبایی شناسی در آثار سعدی بود که مردم آن زمان به این مسائل اهمیت ویژه‌ای می‌دادند. بنابراین خواندن آثار ادبی از شرق در مورد این مسائل برایشان بسیار مهم بود.
ما
ادیبان غربی هم در مورد آثار سعدی در یک جمله گفتند که آثار سعدی شاعر ایرانی با پرتو خیره کنندش نور آزادی و خرد را در همه جا میتاباند. یکی از اندیشمندان غربی به هموطنانش در مورد آثار سعدی چنین توصیه‌ای کرد: اگر کسی بتواند از ناآرامی و آشوب زندگی روزمره بیرون بیاید و همراه با شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی بر فرش آرامش بنشیند و جام بردباری و خرد را بنوشد، هرگز بدون دوست و راهنما نخواهد ماند. آثار سعدی نوعی بالش روشن فکرانه و یا یک نوع ادویه ادبی و کبابی از نبوغ چندگانه است که در آن جدیت و بیخیالی، شوخ طبعی و خرد، لبخند و اشک در سیخی از درایت در کنار هم چیده شده و چاشنی آن هم نوعی دنیا دیدگی و پرهیزگاری است که این غذا را اشتها آور می کند. هرچند ممکن است اشتهای ذهنی کور شده باشد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر علی اصغر دادبه، استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی دانشگاه علامه طباطبایی:
اگر در تمام این مدرسه ها را ببندیم و همه این متون را تعطیل کنیم و فقط کلیات سعدی درس بدیم، اون کاری را که باید بکنیم کردیم و دریچه‌ای را که باید به روی فرزندان این آب و خاک، به روی فرهنگشون بر اونها باز کنیم کردیم. این که گفتند اخلاق تجربی، حرف درستی است. تجربه هم عبارت است از دیدن و شنیدن و بویدن و کشیدن و خلاصه به کار گرفتن اندام های حسی به گونه سنجیده و دقیق. و چه کسی میتوانسته است بهتر از شخصیتی مثل سعدی تجربه کنه و این گونه به کار بگیره اندام های حسی یا خردش را از اون سر تاریخمون تا روزگار خودش؟ فرمولی را که من دارم اینه: اگر شنیده اید هر کدام از بزرگان اخلاق و حکمت یک نقطه اصلی، یک نظریه بنیادی دارن که حول اون حرفاشون میزنن. سقراط و افلاطون از دانایی به عنوان مادر فضایل سخن می گفتن و نادانی را عامل اصلی تیره بختی می دونستن. ارسطو با مشاهداتی که داشت، که او هم به نوعی اهل تجربه بود، از یک سو افراط اسکندر را دید که شاگردش بود و از سوی تفریط اونهایی را که به ظلم تسلیم شده بودند، نتیجه گرفت که نه افراط نه تفریط، اعتدال طلایی، حد وسط، مکن به فسق، مباهات و زهد هم بفروش. اگر از من بپرسید که تجربه‌ای که بزرگان ما از اون سوی تاریخمون تا سعدی و سپستر او مطرح کردن در یک فرمول، در یک واژه چیست، عرض میکنم کمازاری. کمازاری اون اعتدالیست که یعنی شبیه اون اعتدال از نظر فرمول سازی که ارسطو میگوید، یا دانایی که افلاطون میگوید، یا چیزهای دیگه که بزرگان دیگه گفتن. این کمازاری که در واقع از نظر لغت اون کم به معنی بی هست، نه اینکه مجوز این که یه خورده اذیت کنیم عیبی نداره، مطلقا نفی مردم آزاری. در من به چند نقطه مهم تاریخی ادبی اشاره می کنم و بعد به سعدی. برزویه طبیب را در آن سوی تاریخمون ببینید و اون مقدمه طلایی که بر کلیله نوشته شده و سیر و سلوکی که برزویه کرده است و آخرالامر حیرت زده میگه که حاصل این بد که دیدم رای هر یک بر این مقرر که من مصیبم و خصم مختی زنده باد خودمون مرگ بر دیگران. ما درست میگیم و اونها درست نمیگن و برزویه که دارای تعادل فکری در فرهنگ ماست وای نمیسته در کنار یکی از این جریانها و بگه حالا منم رایی دارم و رایم بر این مقرر که من مصیبم و خصم مختی. دیدید که چه میکنه؟ معدلگیری میکنه و مرکز اون معدلگیریش و اساس اون معدلگیریش کم‌آزاریست. از انتخاب شغل پزشکی برای رسیدن به درد مردم تا رفتارهای اخلاقیش همه در اونجا مشخصه. بیاییم اینور تاریخمون در اوایل دوره اسلامی، محمد زکریای رازی که بیدادها بر او کرده ایم و میکنیم و رفته است، بنا به نقل ناصر خسرو در زاد المسافرین تمایلات تناسخی داشته دیگه. بعد از این که سخن از تعلق نفس به جنس میکنه و نمیدونم بعد خداوند عقل را که پرتوی از روح خود اوست برای هدایت بشر میفرسته که بهش بگه تو راز کنگره عرش میزنن سفیر ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، میگوید که دستور العمل رستگاری اینه تا وقتی که روانها به پیکر مردی دانا و کمازار در نیاید رستگار نمی شود.
هزاره ادب پارسی.
در این بخش از برنامه یکی از سروده های سعدی را زمزمه می کنیم و سپس ترجمه ای را که محققان خارجی از این شعر انجام داده اند می خوانیم. با خواندن این دو نمونه در می یابیم که نگاه مترجمان خارجی چگونه بوده و اشعار سعدی را از چه جنبه ای می پسندیدند. سعدی می فرماید: شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان، که خاطر نگه دار درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش. نیاساید اندر دیار تو کس، چو آسایش خیش جویی و بس. نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. برو پاس درویش محتاج دار، که شاه از رعیت بود تاج دار. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. نکن تا توانی دل خلق ریش، وگر می کنی می کنی بیخ خیش. ادیبی به نام آنس وارد در سال 1799 میلادی سروده ای را که از سعدی خواندیم به این صورت برای هموطنانش و خصوصاً برای پادشاه آن زمان جورج سوم ترجمه کرد: فرزندم، بیاور و بینوا را پاس بدار و در زنجیرهای رخوت خیش به خواب مرو. هنگامی که شادمانی حسی تو را چنان مجذوب می کند که می گویی بیش از این نمی خواهم، عاقلان بر خواب سبک شبان رقت می برند هنگامی که گرگ درنده از حصار پریده و در میان رمه رسیده است. فرزندم، تباه ساز قوانینی که نادرست را برپا می دارد. آسایش همگان نخست دل مشغولی رزمجوی پیروز است، ازیرا بر جبین سلطنت نخست مردم همچون گل حلقه می زنند. ایشان ریشند و شاه درخت، او در هوا شاخه هایش را با شکوه فراوان می گسترد. اما بدان ای جوان پرشور که درختان تنها از ریشه قوت و دوام می گیرند.
دل سلامت می کنم،
او که به
قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری از دور بر ما ناظری، هر جا که هستی حاضری از دور بر ما ناظری، شب خانه روشن می
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما. بوماهنگ،
سلام سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، با برنامه بوماهنگ در خدمت شما هستیم. بیایم از منطقه چین خارج نشیم، چون علاقمندان زیادی ساز ایهو رو پسندیده بودن، اما ساز دیگه هم چینی ها دارن که خیلی قدیمه، بسیار بسیار، به نام ساز سیون که از گل پخته درست شده. عرض کنم خدمتتون که اگه خاطرتون باشه چندی پیش راجع به ساز گوژن صحبت کردیم و بعد ارهو، اما فلوت چینی یا سیون، سیون سازیست که از گل پخته درست شده و میتونه به تنهای خودش یک آلبوم باشه. سیون یک سازیست که میتونه همراه ارکستر باشه ولی معمولا تنها اجرا میشه. سیون یک سازیست که نوازندگی اون سخته و یادگیری اون خیلی سخته، باید تلاش کرد برای یاد گرفتن اون، هرچند که برای یادگیری هر سازی باید تلاش کرد، اساسا برای موسیقی باید تلاش کرد. چینی ها سیون رو خیلی دوست دارن، ساز بادی که یک سوراخ داشت و کم کم سوراخ های زیادی به اون اضافه شد و در حال حاضر 9 سوراخ در اون داره و یکی در زیر اون. میایید با هم قطعی موسیقی از این ساز و از این مدل موسیقی رو بشنویم. امیدوارم لذت برده باشید. سیون به فلوت چینی نزدیکه. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم روش سوراخ‌هایی وجود داره و
تعداد سوراخ‌ها بیشتر شد تا به این که به نقطه رسید.
اما فلوت چینی هم یکی از قدیمی ترین سازهای چینه. ساز بادی چوبی که از پهلو نواخته میشه. فلوت انواع مختلف داره. مشهورترین آنها یک نوع فلوت قدیمی به نام فلوت آبکنو. مصریان باستان سازی شبیه اون داشتن. ارسطو به والدین اطفال سفارش میکند که نگذارید فرزندانشان این ساز را فراگیرند، زیرا صدای آن هوس‌های خفته را بیدار میکند. صدای فلوت ارکستر سمفونیک اغلب همراه با صدای تیز و نافذ پیکولو، نوعی فلوت کوچک که یک اکتاف یا دو اکتاف صدایی زیرتر داره اجرا میشه. بیاییم با هم قطعه ای از فلوت چینی رو با هم بشنویم. امیدوارم از شنیدن این فلوت چینی هم لذت برده باشید. اون سیون هم نوعی ساز بادی بود، این فلوت هم نوعی ساز بادی است. اینها از یک خانواده بیشتر هستند. گرچه فلوت همیشه جز سازهای چوبی بادی میشمارن، ولی این ساز همیشه از چوب ساخته نمیشه. معمولا فلوتایی که در دسته موزیک نظامی به کار میرن فلزی، یعنی فلوت فلزی در ارکستر استفاده میشه. به آسانی میتوان گمان برد که نخستین بار انسانهای اولیه با شنیدن صدای بادی که در میان نیهای میانتوهی و تنه درختان سالخورده پیچیده و صدای خوشاهنگی حادث میکرده است، اصوات مطبوع موسیقی را از سایر سازها باز شناخته و همین انگیزه آن در ساختن انواع فلوت شده است. یعنی انواع سازهای بادی. شکل انواع گوناگون فلوت در حجاری هایی که بر روی کتیبه های سنگی شده و همچنین در بسیاری از تصاویر و تابلوهای قدیمی بسیار دیده می شود. برخی نیز می گویند که نخستین بار مردم آلمان به صدای دلانگیزی که از دمیدن در یک سر نی شکسته تولید می شده به فلوت پی برد. در افسانه قدیمی یونانیان پان و سرنکس هم به این موضوع اشاره شده، یعنی پیدا شدن نوع صدای فلوت که به فلوت چینی مد. چین رو میتوان یکی از قدیمی ترین کشورها در نواختن آلات موسیقی به ویژه فلوت دانه. بیاییم قطعه دیگری از فلوت چینی بشنویم و چه کنیم؟ زمان اجازه نمیده که بیش از این با شما باشیم و امیدوارم لذت برده و با شما خداحافظی کنیم. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدارتان.